دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. این مجله خبری را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 30 ماه سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 21 ماه جولای سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که به زودی یک هیئت دیگر دولت برای مذاکرات صلح به دوحه می رود. یک مقام حکومت گفت
به زودی برای اشتراک در نشست دوم یک هیئت در سطح بلند آماده می شود تا به گفتگوها ادامه دهد، زیرا جنگ فعلی و چالش ها بدون مذاکره و تفاهم راه حل دیگری ندارد.
خطر گسترش کرونا در روزهای عید، یک تن از مبتلا شدگان می گوید
توصیه هایی که طرف صحت عامه برای مردم داده شده، امیدوار هستیم که مردم خصوصا در سطح شهر قرائت نماید، چون در سطح شهر بیروبار زیاد هست.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. هزاران خانواده در جازجان به خاطر جنگ ها بیجاشتند. افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در هند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
در این جای نمیریم، تصمیم ندارین، چون شاید کرونایی است، مریضی بیاد، در خانه آمادگی داریم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شدت جنگ باعث بلند رفتن نرخ‌ها در افغانستان شده. مسئولیت حملات راکتی روز اولی در کابل را داعش به عهده گرفت. در نتیجه لغزش زمین در تاجیکستان 10 تن به شمول کودکان جان دادند. تفصیل خبرها. اتاق تجارت افغانستان می گوید که شدت جنگ باعث افزایش نرخ‌ها در این کشور شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت در گفتگو با رادیو آزادی از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
وضعیت امنیتی اگه اینطور ادامه پیدا بکنن تجارت کم میشه، وضعیت خراب میشه و نرخ‌ها هم بالا میره. گرچه تا پیلا دولت تو هم در شعارات تدابیر گرفته، وزارتی تجارت و وزارت مالیه اموال خصوصا غذایی و مواد اولیه را نرخشان ثابت نگاه میشن، تنها تیل کمی بلند شده.
همزمان با افزایش نامنی ها در افغانستان، نرخ یک دلار از 81 افغانی هم بیشتر شده که یک تحول بی سابقه دانسته می شود. خانجان الکوزای همچنان از کنترل بندرهای تجارتی افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات راکتی دیروز 29 سرطان در کابل را به عهده گرفت. این حملات هنگامی صورت گرفت که نماز عید در ارگ ریاست جمهوری ادامه داشت. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که گروه داعش با فرستادن یک نامه مسئولیت حملات را پذیرفته است. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در این حملات به کسی آسیب نرسیده. لوی دریستیز نیروهای مسلح افغانستان برای دیدار با مقام‌های هند به دهلی نو می رود تا روی همکاری‌های نظامی دو جانبه با آنها گفتگو کند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که جنرال ولی محمد احمدزی سفر 3 روزه‌اش را سه شنبه 29 سرطان آغاز می کند. شبکه تلویزیونی NDTV گزارش داده که در جریان این سفر لوی دریستیز افغانستان روی افزایش حملات با ادامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با مقامهای هندی گفتگو خواهد کرد. ولی محمد احمدزی در این سفر با همتای هندیش جنرال منوج مکن نروانی و اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند هم دیدار می کند. با افزایش حملات گروه طالبان در افغانستان، هند از ادامه این وضعیت نگران است. به همین منظور حدود 50 دیپلمات هندی 10 روز پیش از کنسولگری آن کشور در کندهار به کابل انتقال داده شدند. و وزیر داخلی پاکستان میگوید قضیه دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد اختطاف نیست. شیخ رشید دیروز 29 سرطان در یک نشست گفت سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، پس از بیرون شدن از خانه هر لحظه از اینترنت استفاده میکرد. و گفته رشید بر اساس تحقیق آنها هیچ گونه شواهدی به دست نیامده که نشان دهد این رویداد آدم ربایی بوده باشد. حکومت افغانستان میگوید سلسله علی خیل جمعه گذشته در اسلام آباد بوده شد و چندین ساعت در بند ربایندگان بود. از شکنجه کردن وی در جریان این رویداد هم خبر داده شده است. در نتیجه لغزش زمین در شمال تاجکستان حداقل 10 تن به شمول 4 کودک جان باختند. مقام های وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی تاجکستان به رادیو آزادی گفتند که این تلفات پس از بارندگی های شدید در دوشنبه شب در روستاهای دشت قاضی و کشت تودک به مردم وارد شده. وزارت میگوید که عملیات جستجو و نجات تا عصر سه شنبه 20 جولای ادامه یافت. حمیده یوسف آباز سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی تاجیکستان گفته که شاید شمار مرگ و میر افزایش یابد. رئیس سازمان صحی جهان میگوید شکست دادن ویروس کرونا ممکن است، اما باید هر شهروند نقش خود را ادا کند. تدروس اتانم گبریوسس دیروز در تویتر خود نوشت خیلی خرسند است که به ژاپن رسیده و برای کمیته بین المللی المپیک معلومات میدهد. او ابراز امیدواری کرد که برای تمامی ورزشکاران المپیک که امسال واکسین به صورت منصفانه تطبیق شود. اکنون کشورهای اروپایی روند تطبیق واکسین را شدت بخشیدند، اما در امریکا بنابر عدم تمایل مردم این روند با کندی روبرو شده است. و نیروهای آذربایجان و ارمنستان برای چندین ساعت در مناطق مرزی با هم درگیر شدند. وزارت‌های خارجه هر دو کشور هم دیگرشان را با آغاز درگیری‌ها متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها از دوشنبه شب تا صبح دیروز ادامه داشت. محل اصلی تبادل آتش روستای یرکاش در داخل خاک آذربایجان خوانده شده. این منطقه با ارمنستان و ایران هم سرحد دارد. وزارت دفاع آذربایجان ادامه می‌کند که یک نظامیش در درگیری‌ها زخمی شده. آن سو وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید که حمله نخست از سوی آذربایجان صورت گرفته. و جف بیزوس سرمایه‌دارترین مرد جهان پس از سفر موفقانه به فضا دوباره به زمین بازگشت. بیزوس آمریکایی که بنیانگذار شرکت آمازون است با برادرش مارک بیزوس، ولیو دیمن 18 ساله و ولی فانک 82 ساله فضانورد کوهنکار دیروز به فضا رفت. هر چهار آنها 10 دقیقه و 20 ثانیه را در نخستین سفر فضاییشان در بیرون مدار زمین سپری کردند. سفینه نیو شپرد که به سرمایه گذاری جف بیزوس ساخته شده پس از سپری کردن نخستین سفرش به بیرون مدار زمین موفقانه در یک دشت ایالت تکساس به زمین فرود آمد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دولت در امور صلح می گوید در آینده نزدیک یک هیئت دیگر بلندپایه دولت افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح به دوحه خواهد رفت. در دیدار همین هفته هیئت ارشد دولت افغانستان با طالبان توافق جدی صورت نگرفت و تنها روی ادامه گفتگوها تاکید شد. اکنون وزارت دولت در امور صلح انتظار دارد که در دور بعدی گفتگوها روی برخی مسائل توافق شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که شدت جنگ امیدواری ها به صلح را کمتر ساخته، وزارت دولت در امور صلح میگوید که تلاش ها برای ادامه مذاکرات خیلی آسیب ندیده است. عزیز الله فضلی مشاور ارشد این وزارت میگوید که یک هیئت دیگر بلندپایه دولت به زودی برای ادامه گفتگوها با طالبان به دوحه خواهد رفت. اما فضلی در گفتگو با رادیو آزادی نگفت که این هیئت چه زمانی به قطر سفر خواهد کرد.
د دومی ناسته پار در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتی پلاوی
بزودی برای اشتراک در نشست دوم یک هیئت در سطح بلند آماده می شود تا به گفتگوها ادامه دهد، زیرا جنگ فعلی و چالش ها بدون مذاکره و تفاهم رای حل دیگری ندارد. جنگ رای حل نیست و ما امیدواری داریم که در نشست دوم سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی همکاری کنند تا به وضعیت فعلی نقطه پایان گذاشته شود.
درخواست برای همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی در حال مطرح می شود که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان روزهای شنبه و یکشنبه این هفته با مذاکره کننده های گروه طالبان در دوحه دیدار کرد. از جانب دولت افغانستان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سوی طالبان، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر رهبری مذاکرات را به عهده داشتند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که تلاش میکند در دور بعدی گفتگوها روی امکان جدی برقراری آتش بس گفتگو صورت گیرد. در گفتگوی گذشته که به همکاری قطر تنظیم شده بود در مورد آتش بس یا هم کاهش خشونت ها توافق صورت نگرفت، اما هر دو جانب در اعلامیه مشترکشان خواهان تسریع روند مذاکرات شدند. بانک هیئت مذاکراتی دولت افغانستان از ماها به این سو در قطر است، اما گفتگوها با طالبان خیلی کنتر پیش رفته و این سو میدانهای جنگ هم خیلی داختر از گذشته شده است. همزمان با این، جاوید قایم سفیر افغانستان در چین در گفتگو با شبکه بین المللی CGTN چین که دیروز پخش شد، خواهان آتش بس از سوی طالبان و توافق سیاسی شد.
نخستین موردی که طالبان به دست آورده میتونند پذیرش آتش بس به خاطر مردم است. در گذشته هم گفتیم که آنها میتونند یک نیروی سیاسی برای دراز مدت باشند و هیچ کسی جلوی آن را گرفته نمیتواند. همین یکی از زیبایی های دموکراسی است. ما میخواهیم که آنها در ترقی کشور سهم داشته باشند، اما طالبان ادعا میکنند که حکومت و نظام اسلامی میخواهند. ما کشور و حکومت اسلامی هستیم، اما مشکل در این است که اگر از آنها پرسیده شود چه نظام را میخواهند، برایش پاسخ ندارند، زیرا نمیدانند که چی میخواهند.
همزمان ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت هنگامی که عوامل جنگ در افغانستان از بین برود، جنگ هم پایان مییابد. در این حال زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز گذشته در یک نشست آنلاین که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم حضور داشت گفت از اظهارات طالبان طور برمی آید که این گروه برای توافق سیاسی آماده است. بسیاری از کشورها و نهادها از جمله سازمان ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا از طالبان خواستند تا حملاتشان را قطع کنند. در داخل افغانستان هم حرکت مردمی صلح از دولت و طالبان می خواهد تا به صورت صادقانه مذاکره کنند و در نهایت توافق صلح به صورت واقعی آن حاصل شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دیدارهای ایدی عید قربان نگرانی وزارت صحت افغانستان را نسبت به گسترش ویروس کرونا برانگیخته است. سرپرست این وزارت در پیام ایدی خود از شهروندان خواست است که از دید و بازدیدهای ایدی خودداری کنند تا پس از اید شاید فاجعه همگیری کرونا نباشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قدیر صالحی باشنده هرات به تازگی پس از مبارزه سخت با بیماری کووید 19 بهبود یافته است. میگوید از مرگ نجات یافته و هنوز هم پس از گذشت 40 روز کاملا سلامتیش بر نگشته است. او که با خانوادهش به این بیماری مبتلا شده بود، کرونا را ویروس خطرناک میداند و برای حفظ جان خود و عزیزانش تصمیم گرفته این عید در خانه بماند.
13 شبانه روز با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکردم و به وسیله اکسیژن نفس میکشیدم. همین حالا هم که 40 روز میگذره هنوز هم حرکت برای من مشکله و بلند با پایین شدن از پله ها. بنابراین من در عید تصمیم گرفتم که با دوستان خود از دور از طریق تلفن و فضای مجازی عید را تبریکی بگم.
اسدالله کاکر هم تصمیم گرفته دیدارهای عید را کم تر کند.
توصیه هایی که طرف صحت عامه برای مردم داده شده، امیدوار هستیم که مردم خصوصا در سطح شهر راحت نماید، چون در سطح شهر بیروبار زیاد هستند، شلوغ هستند و رفت و آمدها وجود دارند. شخصا از نظر ما اگر در عید قربان رفت و آمد کم شود و مردم زیاد به خانه یکی دیگر نرود و از دور طریق تلفن میتونه که اینا اوالگیر یکی دیگر باشند. و
با آنکه برخی شهروندان مانند قدیر صالحی و اسدالله کاکر کرونا را جدی میگیرند، اما دید و بازدیدهای عیدی در دو سال اخیر هم همواره موج عظیمی از ویروس کرونا را در شهرهای افغانستان پخش کرده است. افغانستان از آغاز شیوع کرونا بدترین هفته ها را سپری می کند. در چند هفته اخیر آمار مرگ و میر کرونا در افغانستان به شدت بالا رفته است. از عید فطر شیوع بیماری کرونا سرعت یافته است. وزارت صحت هشدار داده که اگر توصیه‌های صحی به گونه درست رعایت نشود، احتمال فاجعه انسانی وجود دارد. سرپرست این وزارت در پیام عیدی از شهروندان خواسته که به جای تبریک حضوری از طریق وسایل ارتباطی با هم ادراک تبریک بگویند. وحید مجروح میگوید شفاخانه ها پر از بیماران کووید 19 است.
مشتاق دیدار با بزرگان، عیادت مریضان و بازدید از دوستا و خانواده هایتان در ایام مبارک عید هستیم. اما چون تهدید کرونا هنوز پابرجا و شفاخانه های کرونا مملو از عزیزان ما و شما هست، از تک تک شما خواهشمند هستم که از رفت آمد های عیدانه جلوگیری کنین و از طریق پیام و دعا به خاطر سلامتی خانواده و هموطنانتان و آرامش و صلح در افغانستان دعا کنین.
بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، از آغاز همگیری کرونا تا کنون 142,414 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 6,266 تن جان باختند. پیش از این وزارت صحت گفته بود در صورت رعایت توصیه های صحی در روزهای عید قربان از سوی شهروندان، احتمال می رود در روزهای پس از عید کرونا رو به کاهش برود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
چندین روزنامه غربی درباره قضیه اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد مطالب نشر کردند. از جمله روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که افغانستان در اعتراض به این رویداد سفیر و دیگر دیپلماتان ارشد خود را از اسلام آباد فرا خواند. روزنامه می افزاید که سلسله علی خیل 26 ساله ظهر 16 جولای در پایتخت اسلام آباد ربوده شد و با شدت لد و کوب گردید. واشنگتن پوست درباره اقدامات وزارت خارجه پاکستان در مورد نیز نوشته است که اسلام آباد این قضیه را بررسی می کند و تصمیم کابل مبنی بر فراخواندن سفیر را قابل تأسف خوانده است. در ادامه مطلب می خوانیم که از تحقیقات قبلی در مورد حملات بر زنان در پاکستان انتقاد شده، چون پلیس و حتی خود صدر اعظم عمران خان در نهایت خود این زنان را به خاطر طرز لباس پوشیدن یا بیرون شدن به تنهایی از خانه مقصر دانستند. روزنامه به قضیه امسال تجاوز بر یک زن پیش روی اطفال وی اشاره می کند که یک افسر پلیس وی را ملامت کرده گفته بود که چرا هنگام شب به تنهایی سفر می کرد. برخی روزنامه های پاکستان نیز مطالب درباره اختطاف دختر سفیر افغانستان نشر کردند. از جمله روزنامه جنگ به اظهارات مریم نواز، معاون حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نواز اشاره کرده است. خانم نواز اختطاف دختر سفیر افغانستان در روز روشن در اسلام آباد و اظهارات مقامات پاکستانی در مورد را ناکامی سیاست خارجی حکومت پاکستان عنوان می کند. وی به روزنامه جنگ گفته است که اگر دختر سفیر افغانستان تنها یا در تاکسی بود، حکومت مسئول مسئولیت و حفاظت وی بود. خانم نواز انتقاد می کند که حکومت به خاطر ناکامی خود در این قضیه به جای معذرت از حکومت افغانستان استدلال می کند که سلسله علی خیل ربوده شد چون به تنهایی سفر می کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات محلی جوزجان می گویند که بیش از 4,000 خانواده از درگیری های اخیر در این ولایت آواره شدند. وضعیت آوارگان نگران کننده گفته شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
نمت پایل چسلو گرخته مادی.
جمیله 65 ساله از روستای آقبلاق ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب است. او میگوید شوهرش در اثر پرتاب مرمی هاوان کشته شده و خانه‌اش نیز ویران شده است. جمیله حالا با تعدادی از اقارب نزدیکش یک جا فرار کرده به شبرغان بیجا شده است.
ما مهاجر شدیم، ای وطن بر شدیم، وطن آن تیاره زد، عزیز طالب بر شدیم، مهاجر شدیم، نان خوردن نداریم. ما این همه مادیم در میدان مالکیم، خیمه گرم میشه تا طاقت کرده نمیشه، اما کسال بیمار شده، اولیه ما نوان زد، اولیه ما پاش پاش شد، زندگی ما گم شد، این هم تا پایلی چه سلو شوی مرده، اوان زده، این هم تا پایلی چه سلو گریخته مادیم.
این خانم بیوه که اولاد ندارد تنها خودش در یک خیمه در کمپ پلو خراسان شبرغان زندگی میکند. دین محمد 70 ساله هم تقریبا دو ماه پیش محلش را ترک کرده در یکی از این خیمه ها بیمار افتاده است.
دیگه زندگی نداریم. ما دولت هر کس که هست ما میخواهیم که دما یک کمکی کنه. با مردم در بازار خاک بستر همه چیز افته و جزران ششتره در بازار ششتریم. نه نان داریم نه او داریم نه دیگه داریم. هر مسلمان دما مردم کمکی میکنه. خدا او رو بپرده نکنه. ما مردمی نمیتونه در بازار خاک بستر هستیم.
مسئولان میگویند بعد از آن که تمام ولسوالی های فاریاب، سریپول و جوزجان سقوط کرد، فعلا جنگ در داخل کمربند های این سه ولایت جریان دارد. آنها پیش بینی میکنند که با وخیم شدن اوضاع، وضعیت این بیجا شده ها از این هم بدتر خواهد شد. عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین و عودت کننده ها در جوزجان است. او میگوید که تلاش دارند با مشکل بیجا شده ها رسیدگی کنند. اما رستمی از چالش های امنیتی برای پیش برد روند شناسایی بیجا شده ها و کمبود امکانات، منابع بشری و ترانسپورتی برای رسیدگی به بیجا شده ها ابراز نگرانی میکند.
با ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان در تلاش از این هست که بتونه فامیل ها را در هماهنگ با مؤسسات همکار سروی بکنن، اما با تاسف امکانات دفاتر کم هست، هم از نظر منابع بشری و هم از نظر منابع ترانسپورتی مباقلت مواجه هستیم و در عین حال پروسه کمک رسانی یک مقدار طولانی هست. ما انتظار ما از نهادهای دولتی، مؤسسات و افراد خیر احترامانه خواهش مویی از پیشنهاد مویی است که دست به دست هم بتن تا ما بتونیم برای وضعیت پیش آمده ما فایقیم.
قرار سارات رستمی در پی سقوط برخی ولسوالی ها در یک ماه اخیر در سه ولایات شمال، هزاران تن خانه هاشان را ترک کرده اند. به گفته او این خانواده ها از ولسوالی های آقچه، فیض‌آباد، مردیان و برخی ولسوالی های فاریاب و سریپول به شهر شبرغان پناه آورده اند. رستمی آمار بیجا شده های داخلی در جوزجان را بیشتر از 4000 خانواده عنوان کرد. تنها ولایت جوزجان نیست که این ارقام بیجا شده ها را داشته باشد، بلکه به گفته مقامات مسئول هنوز میلیون ها شهروند افغانستان به شمول بیجا شده ها به کمک های بشری نیاز دارند. جمیله و دین محمد به شمول 200 خانواده دیگر در کمپ پل خراسان شبرغان نیز از آن جمله نیازمندانی هستند که برای دریافت کمک لحظه شماری می کنند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چندین متخصص ارشد صحی می گویند آمار واقعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در هند شاید 10 برابر بیشتر از آن باشد که به صورت رسمی ارائه شده. این گروه از پژوهشگران گفتند که میلیون ها تن در هند در نتیجه این همگیری جان باختند. حکومت هند این گزارش را رد کرده و مرگ و میر بیش از 414 هزار تن را در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا پذیرفته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک گزارش تازه از سوی متخصصان ارشد آمار تکان دهنده ای را در مورد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در هند نشان می‌دهد. در این گزارش که سه شنبه به صورت مشترک از سوی اروین سوبرامنیان مشاور پیشین اقتصادی حکومت هند و دو پژوهشگر دیگر در مرکز توسعه جهانی مستقر در واشنگتن و پوانتون هاروارد نشر شد، آمده که آمار واقعی مرگ و میر ویروس کرونا در هند صدها هزار تن نه بلکه میلیون ها تن است. در ادامه گزارش آمده که شاید از ماه جنوری سال 2020 تا جون سال 2021 از 3 میلیون تا 4.7 میلیون تن پس از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در هند جان باخته باشند. پژوهشگران افزودند که چنین آمار بالای تلفات در هند پس از آزادی این کشور از بریتانیا و تقسیم شدنش با پاکستان و بنگلادش امروزی به سابقه بوده. حکومت هند این گزارش را رد کرده و آن را مبالغه آمیز و دور از حقیقت خوانده است. آمار رسمی حکومت نشان می‌دهد که بیش از 414,000 تن در هند پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند. در گزارش پژوهشگران و متخصصان صحی آمده است که بنابر عوامل مختلف از جمله فقر، ثبت نشدن موارد مرگ و میر و بی‌توجهی به مناطق روستایی باعث افزایش مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا شده است. هند با 1.4 میلیارد جمعیت دومین کشور پر جمعیت در جهان است. آمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 بیش از 31 میلیون تن در این کشور اعلام شده. دکتر جیکب جان که در امور ویروس شناسی تخصص دارد در تحقیق تازه که آمار قربانیان در هند را خیلی بلند عنوان کرده سهم نداشته است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که گزارش اخیر در مورد همگیری ویروس کرونا در هند تکان دهنده است و سیستم ضعیف صحی این کشور را برای برخورد با همگیری ها آشکار می سازد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. اتاق تجارت افغانستان میگوید که شدت جنگ باعث افزایش نرخ در این کشور شده است. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت در گفتگو با رادیو آزادی از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حملات راکتی دیروز در کابل را به عهده گرفت. این حملات هنگامی صورت گرفتند که نماز عید در ارگ ریاست جمهوری ادا می شد. لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان برای دیدار با مقامهای هندی به دهلی نو می رود تا روی همکاری‌های نظامی دو جانبه با آنها گفتگو کند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که جنرال ولی محمد احمدزی سفر 3 روزه‌اش را 3 شنبه آغاز می کند. وزارت داخلی پاکستان می گوید قضیه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اختطاف نیست. حکومت افغانستان می گوید سلسله علی خیل جمعه گذشته در اسلام آباد را بوده شد و چندین ساعت در بند روبایندگان بود. از شکنجه کردن وی در جریان این رویداد هم خبر داده شده. در نتیجه لغزش زمین در شمال تاجکستان حداقل 10 تن به شمول 4 کودک جان باختند. مقام های وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی تاجکستان به رادیو آزادی گفتند که این تلفات پس از بارندگی های شدید دوشنبه شب در روستاهای دشت قاضی و کشت تودک به مردم وارد شده. رئیس سازمان صحی جهان میگوید شکست دادن ویروس کرونا ممکن است، اما باید